بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان
جنگ آرماگدون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحثایی در مورد امامت داشتیم، قبل از اون بحثایی در مورد آخرالزمان داشتیم. امشب به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام نکاتی رو میخواییم عرض بکنیم در مورد آخرالزمان که نکات مرتبط با امامت هم هست. این نکته مهمی که هست اینه که اهل بیت قواعدی رو به ما گفتن برای اینکه با این قواعد منتظر ظهور باشیم، منتظر فرج. ما چند تا از این قواعد رو جلسات قبل با هم دیگه بحث میکنیم. یکی از این قواعد اینه که مردم باید به این نتیجه برسن که غیر از خونه اهل بیت، غیر از اهل بیت جایی رو و کسی رو ندارن. این دنیا باید به این نتیجه برسن، نه یه نفر دو نفر. فضای دنیا باید به سمتی بره که مردم مضطر بشن، به اضطرار برسن، احساس کنن که واقعا دیگه راه چاره نیست، درمونده بشن، خسته بشن، زده بشن. اینو حسیه که لازم قبل از اینکه فرج حاصل بشه. تو بعضی روایات داریم که خدای متعال شرایط رو فراهم کرده بود برای اینکه دوران موسی بن جعفر اون فرج نهایی بشه، دوران امام کاظم علیه السلام فرج نهایی بشه، ولی به خاطر اهمال شیعیان، ضعف شیعیان، ورق برگشت. وقتی هم که ورق برگشت اوضاع خراب شد. به جای اینکه امام کاظم علیه السلام بیان و شیعه رو نجات بدن از مشکلات مختلف و مردم نجات پیدا کنن، امام کاظم علیه السلام دیدن که خب بلایی باید بیاد. این بلا هم اینطور بود که یا باید بلا به شیعه میرسید یا بلا به امام میرسید. این تو روایات ماست. امام کاظم علیه السلام به خاطر اینکه شیعه در امان باشه و در امنیت باشه خودشون انتخاب کردن اینکه ایشون تو بلا باشن، بلا رو ایشون تحمل کنه شیعیان. یعنی اصل بلا که قرار شد اتفاق بیفته یا باید به شیعه وارد میشد یا به امام. حضرت فرمودن که من به عهده میگیرم. این 14 سال زندان این ماجراهایی که شنیدید و میشنوید مربوط به همینه. این بلایی بود که امام کاظم علیه السلام به عهده گرفت. تو ماجرای ما امام زمان هم شکلی، یعنی هر وقت که زمینه هایی فراهم میشه برای اینکه ظهور اتفاق بیفته خود ما یه دفعه خرابش میکنیم، اینجا یه بلایی بعدش باید بیاد. حالا گاهی این بلا مال ماست، گاهی مال، یعنی همیشه مال ماست، گاهی حالا امام زمان اینو تحمل میکنن خودشون به ما منتقل نمیشه، گاهی هم یه چیزاییش به ما منتقل میشه. اصل ماجرا برمیگرده به ما. ما کمکاریم، ما حواسمون پرت، ما اهل ماجرا نیستیم، ما اهل کار نیستیم، ما جدی نیستیم. گاهی کار خیلی ساده است دیگه. الان امسال شعار سال چیه؟ حمایت از کالای داخلی، کالای ایرانی. سخت خدا وکیلی. یعنی گاهی انقدر ما درگیر شهواتمونیم، درگیر تخیلات توهماتمونیم. امروز رفته بودم جایی یه چیزی بخریم، بعد اون بابا داشت سس میداد، این گفت سس فرانسوی نداری؟ این بسی گفت یه سوسش هم باید فرانسوی باشه، ایرانی باشه به درد نمیخوره. چقدر گاهی ما پرتیم تخیلات توهماتی. بله میدونم، بله نه سس فرانسوی ایرانی هم داریم میدونم، نه اون مخصوصا اون فرانسوی باشه. خلاصه گاهی اینجوریه، یعنی تا یه چیزایی خیلی بی ربط. دیروز جلسه داشتیم دانشگاه، بعد بچه ها بعد جلسه کاکاو در اومدن، بچه های دانشجو دانشگاه، بعد یکی از این بچه ها دو تا کاکاو داشت، یکیش ایرانی بود یکی آلمانی، بعد گفت اینو 1000 تومان خریدم و آلمانی رو 5000 تومان خریدم. گفت خدا وکیلی مزه ایرانی بهتر. گفتم ببین اون اسم آلمانیش که میاری همین قدرت تو شروع میکنه ترشح، اصلا دست خودت نیست، این کاکاو آلمانیه، اینا دارن چه تکی تکی دارن، اصلا به مزه و فلان اینا یه دور مخفی درست کردن. دیدید دیگه کاکاو چی دو تا برنده، یکی ایرانی یکی آمریکاییه. بله اینو میاره جلو مردم میگیرن، حالا جفتش ایرانیه، میگه این ایرانیه این آمریکاییه، جفتش یه مارکه، جفتش یه مارکه، نه مثلا کاکاو فرمنده مثلا، اینو میگیرن جلو مردم میگه این ایرانیه این آمریکاییه بخور، میخوره میگه مزه کدومش بهتر، میگه این آمریکاییه، میگه بابا جفتش یکیه. اصلا تو مخ این آمریکایی خوشمزه است، اون جفتش یکیه، این همونه، اسمش میاد این اصلا فرق میکنه. گاهی ما گیره اینایم دیگه، خب یه مملکتی که گیره ایناست معلومه که نمیتونیم با ولی خدا سازش هماهنگ بشه. حالا امام زمان میخواد بیاد میگه این چیزا بگذریم، ما از جنس ایرانیمون با جنس آمریکاییمون تو این مسائل تو کاکاومون هم نمیتونیم بگذریم، میخوام ببینم چیکار کنیم، چه کمکی میخوام بکنم برای امام زمان داشته باشیم، چیکار میخوام بکنیم، انقدر گیریم انقدر پرتیم. شوینده دیگه چیه؟ شوینده مگه فرق میکنه؟ اینکه یخچال دیگه نیستش که، ماشین لباسشویی که نیست، آب میوه گیری که نیست، شوینده توی این مملکت ما که همه رقم شوینده ما داریم خودمون تولید میکنیم، 55% شوینده که مصرف میشه خارجی، کلاس این فلان یه اصلا تیر پشونی اصلا انگلیسی نوشته. ببین بعد طرف میره شلوار بخره، نه شلوار ایرانی رو باید روش مارک ترکیه بزنیم که بخره ایرانیه، مثلا محصول تبریز میگی محصول ترکیه است میخواد، اون محصول تبریز با دوستشون ترکیه اندازی دادن، هم ترکیه هم تبریز، اون ترکیه خودمون ترکیه بیرون میگن از ترکیه بیرون بهتره، ترکیه تره. گاهی اینجوریه، دوران موسی بن جعفر علیه السلام هم مردم یه همچین گیرایی داشتن، یعنی چیزای یه بازی های خیلی ابتدایی و ساده گاهی ما رو عقب میندازه. این یه ور ماجرا، یه ور دیگه این ماجرا مسائل این که باید اتفاق بیفته، مسائل بیرونیه که اتفاق بیفته. حالا من به مناسبت این که حالا فضای ملتهبی تو خاورمیانه پیدا شده، یه سری نکات رو امشب ازتون عرض بکنم. یکی از دوستان گفت اینا رو بنویس، اینا رو بنویس منتشر کنیم، گفتم وقت ندارم، حالا گذاشته بودم برای یه جایی صحبت بشه بگم بعضیش، حالا اینجا بعضی نکات شما بگم به شما. این ماجرای تهدیدی که آمریکا کرده برای سوریه و جنگ و اینها، و از اون برم روسیه گفته که من صفایی میستم اگه چیزی بزنی خلاصه دفاع میکنم. خب این یه خود عجیب بود، یهو هیچ خبری نبود، چیزی هم نشده بود که یه دفعه صدای جنگ در اومد نمیخوان حمله کنن اینها، یاد شروع کردن تحلیل سیاسی کردن و تحلیل مسائل بین الملل و خاورمیانه و اینها که چرا مثلا اینجوری شد و اینها. اینه، این یه تحلیل دیگه ای داره پشت ماجرا، من براتون بگم بحث مهمیه. یه اتفاق برای مسیحیای صهیونیست توی انجیلشون مطرح شده که این آینده رو رقم میزنه و برای مسیحیت اون در واقع برگه برنده ایست که تاریخ رو به نفع اینا رقم میزنه و تاریخ در واقع به نفع مسیح رقم میخواد. اونی که خودشون تعبیر میکنن هارمجدون، هارمجدون، ولی اونی که رایج و تعبیر معروفی آرماگدون، واقعی آرماگدون. یه آماری گرفته بودن سال 2003 به نظرم در بین مردم آمریکا که اون موقع جمعیت شاید 150 میلیون جمعیت بود، از اینا پرسیده بودن که چقدر به آرماگدون باور دارید؟ 61 میلیون نفر گفته بودن که ما کاملا به آرماگدون باور داریم، واقعی آرماگدون حتما رخ خواهد داد. آرماگدون چیه؟ آرماگدون یه جنگ جهانی است که در سوریه رقم میخوره و یک طرف ماجرا غربیا و رومیا هستن، یه طرف ماجرا روس‌ها هستن و اینها با هم درگیر میشن در سوریه. قبلش مفصل الان من براتون آوردم بخوام بگم خیلی نکات در مورد آرماگدون هست. تو روایات ما از واقعه آرماگدون به واژه قرقیسیا تعبیر کرده، روایات ما هم در مورد امامی صحبت کرده که این اتفاق حتما رخ خواهد داد، ماجرای قرقیسیا. تو برخی روایات داریم که در ماه رجب هم رخ خواهد داد، ماه رجبی که قبل از ظهور خواهد بود، یعنی اون ماه رجب دیگه بعدش ظهور اتفاق خواهد افتاد. بعد گفتن اون ماه رجب چه اتفاق میفته؟ ماه شعبانش اتفاق میفته، ماه رمضانش اتفاق میفته، ماه شوالش اتفاق میفته. 6 ماه از ماه رجب اتفاقات میفته، این واقعه قرقیسیا به مدت 6 ماه اتفاقاتی رقم میخوره و این جنگی که ازش اونها خودشون تعبیر میکنن به جنگ هسته‌ای، مسیحی‌ها میگن این جنگ هسته‌ای است، جنگ سوم جهانی است، جنگ آخر. روایت ما ازش تعبیر می‌کنه به قرقیسیا. قرقیسیا حالا من براتون برخی نکات رو بخوام بگم. 100 کیلومتر با عراق و 200 کیلومتر با ترکیه فاصله داره. روایت متعددی در این باره ما داریم. امام باقر علیه السلام از میسر یکی از شاگردان میپرسن که فاصله قرقیسیا چقدره؟ او میگه که آقا همین نزدیکی هست، قرقیسیا همین اطرافه و در ساحل فرات، نزدیک ساحل فرات، بغل آب فرات، منطقه قرقیسیا هست. حضرت فرمودن که اما در این ناحیه واقعی رو خواهد داد که مانندان از زمانی که خدای تبارک و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید اتفاقی نیفتاده و تا زمانی که آسمان ها و زمین برپا هستن مانند آن اتفاق نخواهد افتاد. از چه جهت؟ از جهت اون جنگ جهانی و تعداد کشته هایی که تو اینجا رخ خواهد داد، تعداد زیاد کشته ها که حالا دوباره میخونم براتون که اینا نمیرسن جنازه ها رو دفن بکنن و کفتارها و لاشخورها میان جنازه ها میکنن، جمعیت تا برخی روایات داره تا 100,000 نفر کشته رو زمین میمونه ولی یک نفر از شیعیان ما بین اینها نیست. دو طرفی با هم درگیر میشن که هر دو طرف کفرن و شیعیان ما در امانن. اون واقعه باعث تقویت شیعیان ما میشه، باعث تضعیف جریان کفر میشه. منطقش هم گفتن گفتن که قرقیسیای سوریه است که اونا بهش میگن آرماگدون. بعد حضرت فرمودن که سفره ایست که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر میشوند. جنازه های میفته به زمین، درنده های زمین و پرنده های آسمان میاد ازش سیر میشه. این واقعه واقعی است که درش سفیانی ظهور میکنه. همون سفیانی شاید قبلا ما هم میگن صحبت کرد. تو این واقعه سفیانی ظهور میکنه. یه طرف دعوا سفیانی. ولی خب سفیانی غلبه میکنه. یعنی یه موقعیت خوبی پیدا میکنه تو این جنگ. و دو طرف جنگ خلاصه با هم درگیرن. این وسط سفیانی حکومتش رشد میکنه در سوریه. اینجا داره که اینا روایات ماست، حالا جالبه دیگه این روایات بعضیش ماله چند صد سال پیش، چند هزار این کتاب هایی که ازش این روایات داره نقل میشه ماله چند صد سال پیشه، ولی مطالب خیلی مطالب جالبیست. مثلا کتاب الملاحم والفتن مثلا یکی از کتاب های اینه، کتاب های مختلف. این کتاب اصل ظهور آیه کورانی رو بخونید، کتاب خیلی قشنگی. یه سال با هم دیگه کتاب من معرفی کردم که بحثای ما هم دیگه داشتیم در مورد این کتاب. این گفتن که از سمت رومی ها حمایت میشه، از سمت غربی ها حمایت میشه، ولی خودش نژادش از بنی امیه است، عثمان ابن انبسه اسمشه و عربه، نژادش نژاد عربه ولی خودش تربیت شده غرب، یعنی فاز فکری و ایناش کاملا و خود نژادش نژاد ابو سفیان و از نسل یزید و معاویه و اینهاست و از حتی فاز فکریش یه چیز شبیه همین داعشی هست ولی تیپش مثلا یه چیز شبیه اردوغان. یعنی در این اون تحجر فکری تیپ غربی و لیبرالی ده. بعد گفتن که علت وقوع جنگ قرقیزی‌ها گنجی است که فرات آن را نمایان میکنه و این گنج ممکنه طلا و نقره باشه، احتمال داره که چیز دیگه مثل نفت باشه یا حالا مسائل دیگه ای که بالاخره اون منطقه استراتژیکیه که سرش درگیر میشن. جنگی که سر سوریه میشه به خاطر اینکه بالاخره این هر کشوری داشته باشه برد نهایی با اوس. دو طرف درگیر هر کشوری که سوریه رو داشته باشه برد نهایی با اوس. یه جریانی با مثلا الان حالا من نمیخوام بگم این اتفاقا همین امسال رقم میخوره، همینایی که الان داره اتفاق میفته ما فهمیدن نداریم، ولی مثلا یکی از وجوهی که میتونه داشته باشه اینه که الان هر کشوری که سوریه رو داشته باشه تو این دو طرف، یه طرف میخواد اسرائیل رو از بین ببره، یه طرف میخواد اسرائیل رو حفظ بکنه، سوریه بیاره جلو، جفت اینا وابسته به سوریه است. اون کشوری که سوریه رو داشته باشه اسرائیل رو از بین میبره، اون طرفی که سوریه رو داره اسرائیل رو از بین میبره، اون طرفی هم که طرف اسرائیل اگه سوریه رو داشته باشه اینا رو از بین میبره. اینه که منطقه سوریه منطقه خاصی و دو طرف سرش درگیر میشه. مطلب زیاده که حالا گفتن که روس ها در جزیره بین النهرین نیرو پیاده میکنن، این توی روایات اومده، یعنی بخشی که مربوط به روایات ماست، حالا اون بخشی که تو آرماگدون اینا مربوط به قرقیزی‌ها است که تو روایات ماست، اون بخشی که اونها در آرماگدون میگن عرض میکنن بخشی. حالا گفتن که سفیانی تو ماه رجب سر به شورش میذاره، نبرد قرقیزی‌ها جزء فعالیت‌های اوست تو همون ماه رجبه و اول بر شام مسلط میشه، به مرور با او بیعت میکنن تو مناطق اطراف، تا ماه رمضان ادامه داره این بیعتی که با او میشه از اردن و کشورهای اطراف سوریه و اول جنگ ها و اون دیگه اوج ماجرا تو ماه شواله که بعد ماه رمضانه. و گفتن که به احتمال یعنی حرکت سفیانی، یعنی شاید زمزمه های این آرماگدون از ماه رجب باشه ولی اصل درگیری تو ماه شوال باشه، بعد زمزمه هاش که پیش میاد سفیانی مسلط میشه ولی او تو ماه رجب مسلط میشه. ممکنه هم از کسی باخبر نشه از این که سفیانی مسلط شده، ممکنه تو ماه رمضان صداش در بیاد که اون ماه رمضان آخرین ماه رمضان قبل از ظهورم هست، شب قدری که شب جمعه است، دیگه من نمیگم بگید مثلا تقویم رو بدونید، شب قدری که شب جمعه است، مثلا شب 23 شب جمعه است، شب قدری که شب جمعه است ندای مردم میشنون، ندای آسمانی که همه با خبر میشن که امسال سال ظهور خواهد بود، اونم یه ندای شیطانی میشنون که میگه که امام زمان شما همین سفیانی است، بیاد باش بیعت کنی، هر دو طرف دو تا ندا میشن، این ندای الهیه، ندای شیطانی. این تو ماه رمضان طبقه اینا علائم حتمی ظهوره، ما علائم بیش از 40 علامت داره ظهور، 5-6 علائم حتمی قطعا این رو رقم خواهد خورد. یکیش ظهور سفیانیست، یکیش صیحه آسمانی تو شب قدره، یکیش ماجرای خسف بیداست که لمنش نکاتی عرض خواهم کرد، اینا علائم حتمی ظهور امام زمان. خب پس این واقعه قرقیزی‌ها از ماه رجب زمزمه ها و حرفش اینها شروع میشه، شاید اصل درگیری که اون درگیری نهایی باشه که همه تیما آدم ها جمعن و تو منطقه آرایش نظامی دارن، اینها اون تو ماه چی باشه؟ شوال. به همه هم آمادن، یعنی روس ها نیروشون رو آوردن، رومی ها یعنی یهودی ها و دولت های غربی اینا وارد فلسطین شدن، از دیشب دیدید دیگه تعداد هواپیماهایی که داره توی اسرائیل میشینه. این روایت هست، من نمیخوام تطبیق بدم با شرط امروزمون، ولی جالبه که این روایت رو الان داریم میخونیم چقدر ذهنمون میره به سمت این فضا. این روایت، من این روایت رو شاید 10 سال پیش یه دور دیگه خوندم، همینه که الان دارم برای شما میگم، شاید بیش از 10 سال پیش من اینا رو خوندم، ولی دوباره که نشستم مرور کردم گفتم اون موقع من یه چیز میخوندم میشه به ذهنم میومد، ولی الان آدم میخونه کاملا یه چیز دیگه میفهمه، اصلا یه چیز دیگه است واقعا ماجرا. اون موقع گفتن سوریه و شام و درگیری و فلان و بنی امیه و یه چیزی آدم تو ذهنش تصور میکنه، الان خیلی اصلا ماجرا رو فهم میکنه. و گفتن که دو نفر هم داریم به اسم عبدالله، اینا خیلی نقشای ویژه‌ای دارن، دو تا عبدالله داریم، حالا یه عبدالله اردن که داریم الان
پادشاه اردن، یا اون حالا شاید یکی از اون دو عبدالله باشه، اون یکی عبدالله رو از اون گلی کوتاش بدیم. اون کی توضیحی هم ندادن این دو تا عبدالله کیان و کجا، گفتن دو تا عبدالله مهم هم این وسط داریم که اینا خیلی کار میکنه. یه نفر هم از بازماندگان عباسیان داریم، اینا دیگه نمیدونیم کی و چی و چیزی هم به ذهنمون نمیاد. از بنی عباس یه نفر مونده که اونم توی ماجرا خیلی اثرگذاره. حضرت فرمودن که در بین اینها هیچ کشته از شیعیان دیده نمیشه. تو این جنگ قرقیسی‌ها شیعه ما کشته نمیشه، با اینکه این همه آدم. خیلی جالب، الان ما نیروی دیگه نداریم دیگه تو سوریه. تو این اگه بخواد درگیری بشه، رسماً هم اعلام کردن موضع جمهوری اسلامی که ما تو این درگیری دخالت نمی‌کنیم. آمریکا و روسیه بخوام با هم دیگه همدیگه رو بزنن، ما کاری ما میتونیم نگاه کنیم، کاری هم بهشون نداریم، اونا هم کاری با ما ندارن. اونا میخوان سوریه رو بگیرن، روسیه هم میخواد حفاظت کنه از سوریه، این وسط دیگه ربطی به ایران نداره. برای باید میفرماید که حضرت فرمودن آیا نمیبینید که دشمنان شما در معاصی خداوند کشته میشوند بدون آنکه شما حضور داشته باشید، در حالی که شما با آرامش و امنیت در گوشه خانه هایتان نشسته اید؟ روایت عجیبی. برخی از آنها برخی دیگر را بر روی زمین میکشند. سفیانی عذاب مناسبی برای دشمنان شما و نشانه برای خودتان است. وقتی آن فاسق سر به شورش برداشت، شما شیعیان اگر یک یا دو ماه پس از شورش او از خود حرکتی نشان ندهید به مشکلی بر نخواهید خورد. تا دو ماه که همون احتمالا به همون شوال برسه، از رجب تا شوال باشه، یکی دو ماهی شما ساکت و آروم باشین، همدیگه رو میزنن لطوپان کنن، کسی هم کاری به شما نداره، راحت بشین که فعالیتون بکنین. همجور دشمنان خدا دارن همدیگه رو میکشن، تیکه پاره میکنن، چیزی هم به شما نمیرسه. تا اینکه بسیاری از خلق منهای شما کشته شوند. خیلی ها کشته میشن ولی از شما کشته نیست تو این درگیری. خب البته آخر تو اون درگیری ابتدایی پیروز میدان کیه؟ گفتیم که سفیانی، اول سفیانی که خب بعد از این جنگ اونقدر قوی و توانمنده که در ابتدا به طور همزمان به ایران و عراق به خصوص شهرهای شیعه نشین حمله میکنه. سفیانی که مسلط میشه، خوشامو گرفته، سوریه رو گرفته، با مناطق اطرافش میاد به سمت مناطق شیعه نشین که حالا روایاتی هم داریم نجف و کوفه و اینها، وضعیتی که پیش میاد و وضعیت بدی هم هست. توی نجف قتل عامی میشه، اتفاقاتی میفته تو مناطق شیعه نشین، اعلام میکنن میگن هر کسی سر شیعه بیاره 1000 درهم بهش جایزه میدیم، همسلامی بزن و سر شیعه میگردن، شیعه ها رو پیدا میکنن. تو اون یکی دو ماه آخر شوال تا محرم، دو سه ماه میشه شوال زلقد و ذوالحجه، یه دو سه ماه دیگه اوج بحران که دیگه سفیانی قلع و قمع میکنه همه رو. یه کسی رو احتمال تشیعش رو بدن که دیگه اسید حلش میکنه، این اتفاقات میفته بعد از اینکه سفیانی مسلط میشه بر شام. نه ما میگیم الانه، نه میگیم فردا، نه میگیم امساله، ممکنه امسال باشه، ممکنه 10 سال دیگه باشه، ممکنه 100 سال دیگه باشه. این همونی که ربطه ما داره، ما چقدر از خودمون جنم نشون بدیم که خدا این اتفاقا رو زودتر قرار بده. اینها قطعا قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد، ما این که تعیین میکنیم جلوتر بیاد یا عقبتر بیاد. این اصلش دیگه نمیشه بالا پایین کرد. میگم اون اصلا اتفاقا نیفته، همجوری آموزان با گل و بلبل بل. نه، اینا علائم قطعیه. اصل واقعه سفیانی حتمیه، برخیش ممکن اتفاق نیفته، برخی از این ماجراها ریز ماجرا. درست شد؟ یعنی مثلا 10 تا شهر شیعه نشین مثلا باید شیعانش کشته می شدن، حالا با دعا و صدقه و چه و چه این مثلا بشه 2 تا شهر، ولی قطعا سفیانی مسلط خواهد شد. مسلط میشه با بوس و ناز و نوازش هم که مسلط نمیشه، با شمشیر و کشت و کشتاری که مسلط میشه. خب کتاب های متعدد اینجا نوشته شده، مقالات متعددی نوشته شده. من یه مقداری هم در مورد واقعه آرماگدون در نظر غربی ها براتون نکات رو عرض بکنم. اینا خب چند مرحله دارن. اول یهودی ها رو از همه دنیا میارن تو فلسطین، بهشون جا میدن و اسرائیل رو میگن از نیل تا فرات، بین البحرین مال ماست، از نیل تا فرات. بعد مسجد الاقصا رو میگیرن، و مسجد صخره. اینی که شما میبینید عکسای معروف، این مال مسجد صخره است، مسجد الاقصا نیست. اینی که صحنه قدس حرم درست کردن و گنبد طلایی، اون مسجد صخره است، مسجد الاقصا این نیست. اینو تصرف میکنن یهودیا، دست میگیرن مسجد الاقصا و خرابش میکنن. مسجد الاقصا خراب میشه، به جاش معبد سلیمان رو بنا میکنن. این حرفای اوناست، این دیگه روایت ما نیست. این چقدر اینا ممکنه به وقوع بپیونده یا نپیونده معلوم نیست، این دیگه رو حواس. اینا شروبرهایی که اونا گفتن برای خودشون، ما به این کار نده. اونی که تا حالا میخوندم روایت امام باقر امام صادق بود، خیلی سیاه اینا حتما اتفاق میفته، چه روایت. اینا که الان دارم میخونم واقعی آرماگدون، حرفایی که اونا میزنن معلوم نیست چقدرش درست کرده. اینا میگن این برنامه ماست، این اتفاقات میفته تا مسیح ظهور کنه، حرفشون اینه. پنج تا کشور رو گفتن، سوریه و اردن و عراق و بخشای از عراق، بخشای از لبنان و بخشای از ترکیه. سفیانی حاکم این پنج منطقه میشه. و حالا مطلب خیلی هست اینجا. گفتن که اسقف لیدنسی در کتاب دنیای نوین آینده، این کتاب بعد از انجیل پرفروشترین کتاب آمریکا بوده، درباره جنگ آرماگدون میگه خداوند ما را مکلف ساخته. این حرف اوناست، حالا میگم شروره، ولی ببینید فکر اینا چیه، جالب. میگه خدا ما را مکلف ساخته در جنگ هسته آرماگدون وارد بشیم، 200 میلیون سرباز بلاد شرق را در نظر بگیرید که با میلیون ها جنگجوی دیگر تحت فرماندهی دشمنان مسیح به میدان آمدن. میگه جنگ 200 میلیونیه. و عیسی مسیح کسانی را که شهر اورشلیم را آلودن از میان بر می‌دارد و سپس میلیون‌ها لشکر گرد آمده در آرماگدون را هلاک می‌سازد. جنگی که بالاخره تلفاتش میلیونی است. اینا هم میگن. و اینو بدونید، همه رؤسای جمهور آمریکا تا حالا بابت آرماگدون به یهودیا مالیات پرداخت کردن. یعنی همه رؤسای جمهور آمریکا واقعه آرماگدون رو قبول دارن و جدی میگیرن و بابتش به طرح اسرائیلیا دارن هزینه پرداخت میکنن، اینا کمک میکنن برای اینکه این واقعه آرماگدون زودتر اتفاق بیفته. اینا رو تو تحلیلتون داشته باشید. این نیست که حالا بگیم آقا اینا بشار اسد خوشون نمیاد میخوان ورش دارن مثلا، نه، اینا اصلا نمونه این نیست، به هر چیز دیگه است. ماجرا ماجرا آرماگدونه. تلکیه چی شد؟ خب یه بحث دیگه هم اینجا هست. گریس هالسل ایشون میگه که دانشکده هود در شهر دالاس مرکز انتشارات عقیده است که میگه خداوند ما رو مکلف ساخته که کره زمین رو نابود کنیم. بسیار از کشیشانی که امروز در بیش از 1000 کلیسا در سراسر آمریکا هرمجدون را، هرمجدون همون چی بود؟ آرماگدون را تبلیغ میکنن فارغ التحصیل این دانشکده. یه ماجرای جدیه در آمریکا و بین مسیحی‌ها، مخصوصاً مسیحی صهیونیست، این ماجرا رو کاملا جدی و برای پول خرج میکنن، تبلیغات میکنن تو رسانه، کلی رو مانوف میدن. بعد همین آقای هالسل میگه که حالا بحثی داره در مورد آرماگدون، نکاتی میگه که میگه من اینا رو مدام تطبیق بدم و نشد و اینها، حالا اون بمانن بیاره وقت نیست بخوام براتون میگم. نکته دیگه که هست اینه که خود کلمه آرماگدون تو انجیل فعلی اومده. تو انجیل ما کلمه آرماگدون داریم، همون آرماگدون که میگه ایشان را، یعنی نیروهای اهریمنی، به موضعی که آن را آرماگدون میخوانند فراهم آورند. آشکار است که این عبارت اساسا مدعیان نسبت به بلکه ایشانون برای در حال دیگه بحثش، یعنی دارن سو استفاده میکنن از این واژه که تو انجیل اومده. این سر ربطی نه، اون که تو انجیل اومده ربطی به جنگ نداره، ولی اینا دارن میگن همین داره جنگی که ما میگیم داره میگه. بعد نکاتی که هست میگن اصلا اونا میگن 7 سال طول میکشه و یه ماجره 7 ساله داره. اینا جالبه که الان هم ماجره سوریه 7 سال شده. میگن بعد از 7 سال که درگیری باشه سال 7مش اون جنگ آخره. اینا تو حمله آرماگدون میگن. حالا این حرفای اوناست دیگه، میگن تو روایت ما مطلب اینجوری نیست. بعد گفتن که در این جنگ 100,000 نفر از جباران و ستمکاران کشته میشن. پس از آن سفیانی سپاهی را به کوفه گسیل میداره. این باز روایات ماست این بخش. تو روایت ما گفتن که 100 هزار نفر کشته میشن و سفیانی سپاهی میفرسته سمت کوفه، 400 هزار نفر شهری در طرف شرق ساخته میشه که در اون حوادثی رو میده که هرگز مردم آن زمان نظرشون ندیده باشن که این 400 هزار نفر تو منطقه از سمت سفیانی هستن. یک حادثه دیگه در شام روی میده که مجموعاً 400 هزار کشته بر جا میذاره. 100 هزار تو اون واقعه آرماگدون درگیری کشته داد، توی یه ماجرای دیگه دوباره تو شام 400 هزار تو 400 هزار تو شده نیست. ما کل 8 سال جنگی کردیم با عراقی ها کلا 300 هزار تو کشته دادیم تو 8 سال. اینا تو یه روز 400 هزار تو کشته میدن از دو طرف. نمیرسن جنازه رو جمع کنن و دفن کنن و لاشخورا میان میخورن و از هر 9 نفر 7 نفر قطعا نهر فرات از کوهی از طلا پرده برمیداره که مردم رسیدن به اون به جان یکدیگر میفتن. یه معدنی پیدا میکنن اونجا که اونا با هم درگیر میشن. خود سپاه سفیانی این لشکر کفر با هم درگیر میشن سر این منافع و از هر 9 نفر 7 نفر کشته میشه و جایی دیگه دارن از هر 100 نفر 90 نفر توی 90 کشته میشن، 9 دهمشون کشته میشن. عددها مختلفه، 7 نهم 9 دهم به روایت متنوع. این تعداد کشته هایی که تو این تاریخ داده میشه و حالا این ماجرا ادامه داره. نکات بیشتری در مورد اینی که گفتم 61 میلیون نفر مال سال 1985 بوده، آماری که سال 1985 گرفتن. چند سال پیش؟ 33 سال پیش جمعیت آمریکا جمع بوده، 61 میلیون نفر گفتن که واقعه آرماگدون حتما اتفاق خواهد. یعنی همون جور که شما به ظهور امام زمان و ماجرای مهدویت اعتقاد دارید، آمریکایی به آرماگدون اعتقاد دارن، میگن حتما اتفاق خواهد. خب این حالا این بخشی بود که خیلی بیشتر از اینا نکته هست، من مطلب زیاد آورده بودم دیگه، حالا فرصت خوندنش نیست. این درگیری ماست با یهود که انشالله حتما این نبرد رخ خواهد داد و انشالله ما بر یهود غلبه خواهیم. اینی که رحمت معظم الله بفرمایند شما به زودی در قدس نماز خواهید خوند خیلی حرف عجیبی، ایشون اعتبارش رو از سر راه نبرده بخواد اینجوری بیاد یه حرفی بزنه تو دنیا مطرح بشه. ماجرای قدس چیه؟ ماجرای نماز خوندن اینا همه بعد این ماجرای قرقیسی و فلان اینا شکست خواهم خورد و این جریان شیعه و محور مقاومت حرکت میکنه سمت این کلومت. بعد این ماجرای قرقیسی و اینها از این ور سفیانی مسلط به شام شده، ولی از این ور سپاه ایرانی ها و محور مقاومت داره حرکت میکنه به سمت اسرائیل. این کلومت کل ماجرا 6 ماهه. کل ماجرا حالا خود قرقیسی ها چقدره دیگه حالا روایت مختلف، ولی گفتن که از رجب تا محرم که 6 ماه کتاب های هم نوشته شده 6 ماه پایانی در مورد این 6 ماه آخری که چه اتفاقاتی میفته. خلاصه اینها حرکت میکنن، این شیعیانی که اینجا تو این درگیری حضور نداشتن حرکت میکنن به سمت قدس برای فتح قدس. روایت میفهمد که اینها حرکت میکنند ولی قبل از این که به قدس برسن حضرت ظهور میکنن و با امام زمانه که قدس رو فتح میکنن و پشت حضرت تو قدس اون نماز جماعتی در قدس خواهید خواند، نمازی که پشت امام زمان خواهید خواند، نماز دیگه ای نیست. و اونجاست تو قدس که اینها میرسن، حضرت میان برای نماز، اونجاست که حضرت مسیح نازل میشه برای مسیحی‌ها اون سخنرانی میکنه. یه ویژگی‌ای که از من تو انجیل به شما رسیده اینو این مگه نیست؟ من این ویژگی‌ها مگه ندارم؟ من به شما میگم که پشت این آقا و اونجا میاد صفحه اول پشت امام زمان میسته برای نماز خوندن و همه مردم دنیا میبینن این صحنه رو. بسیاری از مسیحی‌ها ایمان میارن همونجا با این صحنه که میبینن. یه تعدادی هم ایمان نمیارن چون بحث شده چه اتفاقی میفته، یه پیمان 7 ساله میبندن ماجراهایی داره. اینی ماجراست. ما کجای ماجراییم؟ ما کجا مجرده؟ سلام به کار و زندگی و اسنپ و تلگرام و فیلتر و اینا برده شدنش که نمیشه ولی حالا بپرس.
اشاله
که دروم نیست
ما در واقع هم تحقیل یکیم
مثلا
خدا این حرفاشو مثل 11 سپتامبر مثلا یه دلیلی برای اینکه جنگی اونا یه دلیلی می‌خواستن که حمله کنن. حالا این حرفاش باش ما احساس اونجوریه، یه بهانه‌ای که توجیه کنه که چرا ما داریم اونجا می‌جنگیم. ما در اون تعریف مشو از ما جنگی چی نمی‌رم مثلا
شهر نه 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 آخری که گفتین درسته، ولی
دلیلی که اونجا بلند
نه
خیلی هزینه میشه داره نگاه اینا این وقت نمیشه ما فراموش کنیم مشکل بدنی جامعه فراموش کنیم مشکل اقتصادی فراموش کنیم
دلار فراموش کنیم. نه اینا وقتی به این ماجرا نداره. اون وقتی هم که امام صادق فرمودن نمیخواستن مشکلات اقتصادی شیعه رو با این حرفا حل کنن،
نه نمیخواستن حل کنن فراموش.
اون وقتی هم که روات و شاگردان اهل بیت این کتابا رو نوشتن دنبال این نبودن که مثلا مشکلات اقتصادی بنزن گردن آمریکا، مثلا دلار رفته بوده بالا و یه کتاب بنویسیم مردم حواسش پرت بشه. کتاب 800 سال 900 سال پیش این کتاب ها نوشته شد، اونقدر که دست ما رسید 900 سال که این کتاب دست ماست. پس بسیاری شده باید کنه امیر المومنینه فتن بخش عمده شده باید امیر المومنینه. بسیاری از اینا رو اهل بیت به شهیدان در یکیشون گفته بودن. میثم تمار خیلی از اینا رو گفته. میثم تمار کجا الان کجا و چه اهل بیت این حرفا رو میزدن؟
این اتفاق داره
میشه داخل ایران
در
این مسائل
سیاسی و مسائل
حالا من خیلی نمیخوام تطبیق بدم
که عراق ما جوشه اینا ما بله. سال 2003
حالا اینو بدونین که اولا اونا توی این ماجرا خیلی بیشتر از ما
بله.
اولا اونا خیلی بیشتر از ما توی این ماجرا جدی هست که حالا بحثش مفصله بری تحقیق کنیم. اینا وقتی اومدن سامرا رو گرفتن تو سامرا دنبال چی میگشتن؟ کوفه رو گرفتن تو کوفه دنبال چی میگشتن؟ اون اصلا من گفت مردم اون در واقع ایدئولوگ ترک که صهیونیست بود ولی ترک اومد پای تخت توضیح داد گفت که من فکر می‌کنم به خاطر نفت اومدیم، ما به نفت با نفتیم، ما دنبال عقیده مهدوی هستیم. اینا توی ماجرا از ما جدی‌تره. من برای می حرفا ندارم، یه بخشش هم سمت خرافات میره که اصلا نباید تو مسائل بود. اینی که ما بخوایم تکلیفمون رو با این حرفا بسنجیم این خیلی غلط مسخره بازی. می‌بینیم الان یه طیفی از همین بهاری‌ها و مهاری‌ها و اینا این رو هوان با خرافات زندگی میکنن، اینا تقلانی و فلانی و وکیلی بشه اینا، ما به اینا کار نداریم. ما الان هم که تو سوریه هستیم اگه ظهورم رخ نده تا هزار سال بعدم این ماجرا ادامه داشته باشه، ما از باب تکلیف شهری وظیفه‌مونه به دستور قرآن اونجا هست. دستور قرآنه که باید از مستضعفین دفاع کرد، از مظلوم دفاع کرد، از ظلم باید برگردون. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این قرآن، فأصلحوا بینهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقتی دو طایفه با هم درگیرن، یه طایفه داره زور میگه و زور میکنه، حتی اگه مسلمانه، برید باشون درگیر شید بکشیدشون تو سوره حجرات. ما به این آیات داریم عمل میکنیم. ما اونجا نیستیم که الان تو خیالات خودمون بحث ظهور و امام زمان و فلانه. ما داریم کارمون رو میکنیم در کنارش. همونجور که مردمی که انقلاب کردن خیلیشون نمیدونستن ما روایات داریم در مورد ایرانی ها که اینا مقدمه ساز ظهور اون زمانه. ما در مورد انقلاب اون کلی روایت داریم، ولی مردمی که رفتن رأی دادن و انقلاب کردن شهیدان چند تا از روایت رو بلد بودن؟ چقدر مردم میدونستن اسم امام خمینی تو روایات اومده؟ اسم امام خمینی اومده. قوم یتحابون به روح الله. اما باقی فرمود یه جماعتی هم دور روح الله جمع میشن. علامه مجلسی میفهمن به نظر من روح اللهی که میگن یه اسمه، اسم یه آدمه. علامه مجلسی مال چقدره؟ مال سه قرن پیشه. چند نفر ایرانی ها همینه که عاشق امام خمینی همین خانواده شهده، چند نفر از این مردم این روایت بلدن؟ مردم که نگفتن آقا چون اسم روح الله اومده بریم شهید بدیم، مردم تکلیف شهریشون انجام دادن. ولی این روایت هم هست کنارش. خب شما اینو برای اون کسی که شهید داده وقتی میگی به وجد میاد، میگه واقعا روایت اینجوری داریم؟ خب می‌کنین. خود امام خمینی هم به یک نفر این حرفا رو نزده. یکی اومد پاشو اومد پیش امام خمینی گفت آقا روایت داریم رجل من قم، یه مردی از قم قیام می‌کنه، این شما نیست؟ امام فهم جمع کن حرفا رو، این بازی رو درست نکنید برام. ما که نمی‌خوام تو توهمات باشیم. الان هم که ده بار من توی حرفا گفتم، گفتم ما نمی‌خوام این حرفا رو بزنیم که همین پاشیم بریم تو سوریه بجنگیم. اولا اهل بیت این حرفا رو زدن، این حرفا حتما حقه، یه دلیلی هم داشته که گفتن. این که کی اتفاق میفته ما نمیدونیم، یا امسال یا سال دیگه است، 10 سال دیگه است، 100 سال دیگه است. چرا اهل بیت گفتن؟ آقا بعضی اینجوری بنه برخورد میکنه که اصلا این روایت الکی اصلا ببینیم بریم روایت چیکار داریم. بالاخره امام معصوم گفته اینو یا نگفته؟ خاصیت داشته یا نداشته؟ دلیل داشته که امام معصوم گفته یا نه؟ دلیلش چیه؟ چی می‌خواستن ما بفهمونن؟ می‌خواستن یه دورنما، یه زاویه دیدی به ما بدن، هی نگاهمون به یه جهتی باشه. قبول میکنی چی میگم؟ حواسمون از اینجا پرت نشه. همونجور که امام خمینی تو همه ماجره ها هی بحث قدس و فلسطین و اسرائیل و این از دهنش نمیفته. الان رهبر معظم انقلاب وسط این دعواها و قیمت دلار و جنگ و فلان، این چه حرفی یه دفعه با میشه ایشون میگه که به زودی در قدس نماز خواهید خواند، مثلا میخواد افزایش نرخ دلار بشوره ببره. میگه همه مشکلات هست، به بی‌عرضگی ما هم برمیگرده، به بی‌عرضگی مسئولین برمیگرده، همه مسائل سر جای خودش. ولی اینم بغل این داشته باشین، انقلاب با همه مشکلاتی که داره یه جهتی هم داره، اونم اینه که اسرائیل نابود خواهد کرد و این قطعی است. امام خمینی میفرماید این انقلاب قطعاً به ظهور امام زمان ملحق خواهد شد. یه حرف امام خمینیه، پرچم قطعاً به دست امام زمان داده خواهد شد. یه حرف بر چی زدن اینا؟ اگه اومدی بگی آقا چرا دلار گرون شده، میگن گلت گرون شده، مهم اینه که بعدن امام زمان ظهور کنه. این حرفاست؟ و چرا ایشون اومده اسم سال و بشه حمایت از تولید داخلی و حمایت از نماز در قدس بذار دیگه اسم سال حمایت از تولید داخلی چیه؟ کارتو انجام بده، مسئولیت داری، وظیفه داری، مردم وظیفه دارن، مسئولیت وظیفه دارن، باید انجام بدیم. در کنار کاری که داریم انجام میدیم حواسمون هم باید به یه چیزی باشه، به یه جا، به یه درگیری. همونجوری که اونا دارن کار میکنن حواسشون به یه چیزی هست. رئیس جمهور آمریکا وقتی رأی میاره اول از همه باید به این آرمان‌های اینها پایبندیشو نشون بده. این سلسله جلسات آیپک که دارن، برید مطالعه کنید تو اینترنت بزنید جلسات آیپک چیه. رئیس جمهور آمریکا بیاد پیش صهیونیستا یه دور عقاید خودشو ریکاوری کنه پیش اینا، دوباره اعلام کنه آقا من متحدم، همین حرفا که ازاد با هم داریم قبول دارم. بعد گزارش بده تو این سال گذشته چقدر در مسیر اهداف و آرمان‌های شما حرکت کردن. این جلسات آیپک اینه، تو اسفند ماه هر سال برگزار میشه. برید مطالعه کنید. اونا حواسشون هست نه اینکه کجا دارن میرن، ما را این میخوان حواسمون رو برد کنن. نه آقا این حرفا رو نزن، جوونا رو هم تو برو مشکل ازدواج رو حل کنه، چیکار حل کنه، اقتصاد رو حل کنه، همه درست سر جور خودش. ولی آخرش قرار کجا بریم، مسیر رو کدوم سمت؟ امام خمینی میفهمد اگر مسئولی، یا اگر مسئولی این آرمان انقلاب که قرار است انقلاب به ظهور امام زمان ملحق شود و برسد، اگه یه مسئولی این آرمان رو فراموش کرد و بین مردم هم برای مردم هم یادآوری نکرد، هر چقدر به مردم خدمت اقتصادی بکنه بازم خیانت کرد. خیلی حرفه آقا، این اصلا بده دلار ارزون کرده، خدمات حمل و نقل چی چی چی، داره حتی امام زمان نمیزنه و همه خدمات دید ملعونی خائنی. چرا؟ چون میگه یه قطاری که داره میره، بعد اصلا کجا میخوایم بریم؟ میگه نه مهم اینه که الان تو قطار خوشحالی دیگه، جوجه‌تو بخور. آقا کجا آخه قرار بریم؟ چی کار دید جوجه‌تو بخور تو قطار؟ من میخوام یه گوشه بر سرتون ببره. همه این حرف آخرش قراره چه اتفاق بیفته؟ آخر قراره که ختم بشه به ظهور، این به حواسمون جمع بشه. باید هم برگردیم به خودمون ببینیم ما کجای ماجرا هستیم. الان شب جمعه، آخر ماه رجب، ماه رجب تمام شد، بعدش ماه شعبان، بعدش ماه رمضان، هم دو سال داره میاد، یه سال دیگه هم سال 97 ما چند سال اینجا دوره همین، یه 10 سالی درباره میشه دیگه ما جلسه داره. حالا خود جلسه تون که شاید بیش از 20 سال بشه، وقتی که ما اومدیم که 10 سالی درباره میشه. حالا ما کجای ماجراییم؟ تو این 10 سالی که حالا مثلا ما بودیم، وقتی با هم دیگه مرور میکنیم، ما ده تو این 10 سال به امام زمان نزدیکتر شدیم، دورتر شدیم، فاصله گرفتیم. کجای کار بودیم؟ این هیئت دلسوختگانی که اسمشو گذاشتیم شب جمعه جمع میشیم به امام زمان متوسل میشیم، یعنی تو زندگیمون کجای کار امام زمان؟ میبینیم شب جمعه صدایی میکنیم و میریم. همین برنامه‌ای که داری، درسی که داری میخونی، دانشگاهی که داری میری، امام زمان کجای درسته، کجای ازدواجته، کجای زندگیته، مثلا چقدرش به خاطر امام زمانه، چقدر تو جهت امام زمانه. ها باید به خودم یه مروری بکنم. اگه اینجور نباشه میشون قربت موسی بن جعفر چیه فراموشش کرد؟ وقت امام زمان مثل موسی بن جعفر و زندانی بشه تو زندان قربت، مردم مشغول دیگه خودشون کسی کار نه، و هم داره تحمل میکنه بلا دور بشه از چیه، بلا رو به جون داره میخره، مظلومیت رو میخره. اینجا اینقدر این زندان نمور بود و تاریک بود، فی ظلم المتامیر، متمار، متمار جایی میگن که
لوبیا و عدس و نخود و اینا رو میبرم اونجا میذارم زیر زمین خونه، یه روزنه اون بالا باز میذارم که فقط هوا بیاد، نور نیاد چون نور خراب میکنه، فقط یه مقداری هوا. اون کیسه نخود و لوبیا رو میذارم زیرش. اون جایی که این کیسه نخود و لوبیا رو میذارم یه روزنه کوچیک بالاشه، اونجا میگن متمات. گرفتی چی شد؟ میگه السلام علی المعذب فی قعر السجون فی ظلم المتامید، سلام بر اون آقایی که هم تو قعر سجون بود، حالا تو زندان که بود هیچی، تو قعر زندان بود، تو قعر زندان شکنجهش میداد. المعذب فی قعر سجون شکنجهش هم میدادن اونجا. فی ظلم المتامید، اونجا کجا بود؟ متمار بود، جایی بود که اون تاریکی که یک سر سوزن نور نمید. تو این فیلم ها لابد دیدید 6 ماه 7 ماه یه سال وقتی یه نفر تو سلول انفرادی تاریک نگه میدارن بیناییشو از دست میده، وقتی نور به چشمش نرسه. حالا این آقا رو چند سال تو این تاریکی رو گرده، هر وقت هم از کنار سلولش رد میشونه تو سجده است داره ناله میزنه با خدا حرف میزنه، الهی عظم الذنب من عبده فلیحسن عفوه. لا اله الا الله. این قل و زنجیر، حالا تو اون وضعیت قل و زنجیر به دست این آقاست، این قل و زنجیر چیست؟ انگار چشم نداشتن ببینن آقا نماز بخونه، گفتن قل و زنجیر ببندیم نتونه نماز بخونه، نتونه نماز بخونه. انقدر قل و زنجیر سنگین بود. شنیدید ماجرا شد؟ المنادا به ظل الاستخفاف، جسد نازنین امام کاظم از توی زندان آوردن بیرون، 4 نفر آوردن زیر تابوت رو گرفتن آوردن بیرون زندان، داد زدن گفتن هازا امام رفته، این امام خارجی هاست. مردم ریختن اومدن کنار بدن نازنین امام کاظم علیه السلام. تابوت رو که برداشتن دیدن خیلی سنگینه، آقای ما نحیف بود وزنی نداشت، چرا این تابوت انقدر سنگینه؟ تابوت رو باز کردن دیدن بدن نحیف، 2 تیکه استخون از مصعب بن جعفر مونده، همه یه وزن تابوت به اون قل و زنجیر هاییست که از این دست و پای جدا نشده. یه دن میگن آخه اصلا نمیشد این قل و زنجیر از دست مصعب بن جعفر جدا کنه، نه اینکه نخوان جدا کنن، نتونستن جدا کنن، بس که تو گوشت و پوست فرو رفته بود، آمیخته شده بود تو گوشت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ای خانه تاباد یا باب الهوائی، در
برخی بزرگان میگفتن مجلس موسی بن جعفر حاجت گرفتن رد خورنت قبول هوایش موسی کارم به تو افتاد یا باب الهوایش از دست دل فریاد یا باب الهوایش دادا به رو بر باد یا باب الهوایش اهل گناهیم و نکردیم اعترافی بیدار کن ما را شبیه بشر حافی تو عاشق خلوت نشینی با خدایی مناجات امشب هم نباشه و همین کلمات هم مناجات کنیم هم آروم آروم بریم تو رو تو روح بخش رویش سبز دعایی در سجده هایت مست ذکر ربنایی وقت عبادت از همه عالم جدایی هفت آسمان مشتاق ذکر یا مجیره در کنج زندان هستی و عالم اسیره تو در سیاهی های عالم نور هستی در کنج زندان نمیان تور هستی در امام صادقی مستور هستی یک عمر هست از خانواده دور هستی آقا همه دلتنگ دیدار تو هستن یک عمر با گریه به پای تو نشستن داشتی عزیز بیگناه بیفت زندان یا نه دیدی خونه بایده یه عزیزش بیگناه بیفت زندان این زن و بچه توی یه ماه آب میشن 14 سال این آقا دور باشه آقا خیال آمدن دارد ندارد آیا توانی در بدن دارد ندارد حتی رمق در پا شدن دارد ندارد جان لبی بر هر بر هم زدن دارد ندارد هرچند غرق جلای دوست مانده از او فقط یک استخوان و پوست مانده آماده آروم آروم بریم ببینم حال داری یا نه اگه با حال باشی یارو بریم روزه رو میریم تا اینجا آقا بگو با ما از آن زندان آخر شد دیده دریا از آن زندان آخر خون شد دل زهرا از آن زندان آخر خون می چکد از پا با تو چه کرده دشمن پست یهودی خورده به روی صورت دست یهودی در کنج زندان ظلم ها تکرار میشد با تازیانه روزه افطار میشد آزارها دادن
هر مقدار میشد، در نیمه شب با لگد بیدار میشد. دشمن ندارد بهر کار خود دلیلی، یا تازیانه میزنه یا ضرب سیلی. آهست آهست خودش را جا به جا کرد، اول برای شیعان خود دعا کرد، معصوم را با گریه های خود صدا کرد، افتاد بر روی زمین یاد رضا کرد. ای میوه قلبم ببین بابا چه حالیست، اینجا فقط جای تو با معصوم خالی. روح تو را تا درگه محبوب بردن، هم زهر خوردی هم تو را مضروب بردن. جسم تو را بر تکی از چوب بردن، بد بود اما عاقبت شد خوب بردن. بگم یا نه؟ آماده ای؟ هرچند در روی زمین مانده تن تو، قارت نکرده هیچ پیرا در بین گرما پاره تن ماندی نماندی، آیا بدون پیروان ماندی نماندی. در زیر دست و پا شدن ماندی جز آدار شهید کازم اینید، امشب پریشان پریشان حسین. آیا کسی با مرکب از روی تو رفته؟ چنگ کسی آیا به گیسوی تو رفته؟ یا نیزه ای ما بین پر یا نیزه ای ما بین پهلوی تو رفته؟ آیا سشوم روی بازوی تو رفته؟ قربان آن قامت که بر روی زمین خورد، قربان آن کس که عمود آهنین امام کاظم رو اینجور معرفی کردن، از شدت فشار قل و زنجیر تو اون فضای نمور، فضای نمور استخوان شل میشه دیگه. اینه که مشکلش استخون رو اینا پیدا میکنن، دکتر میرن دکتر میگه حتما تو زیر زمین نمور زندگی میکنه، بعد یه جایی باشه آفتاب بخور استخون پاسه. حالا وقتی استخون پاش تول شد، بلو زنجیرم به پا بسته بودن، چی میشه؟ ز ساق مرزوز، ساق این آقا استخوان ها این آقا شکست. ز ساق مرزوز، یا امام رضا شهادی شده، امام رضا وقتی رسید به بدن بابا بودن استخون های شکسته، بلو زنجی بسته بسته، پای بسته. بابا مجرمی که هزار تا کثافت و گند بالا آورده اینجور نمی کنم. حجت خداست، ماه رجب بود، روزه بود. ساق مرزوز، سلام بر اون استخوان شکسته. اون استخوان شکسته مصعب جعفر؟ نه نه، بریم جای دیگه. آی شب جمعه بریم کربلا، آی سر ماه رجب جمعون شد، لایق نبودم زیارت رجبیه بیام، خیلی آمده ماه رجب آقا جا کار من اینه اینجا بشینم شبای جمعه فقط صدا بزنم، شبا
بله دیگه چی؟
اون شبیه شبیه عبدالله من رو جمع کرد، فرمودم شبری جد میکنیم زمزمک، شبانه مخفیانه حرکت کردن به سمت مکه، فردا شب آقامون را میافته دیگه این سفر شروع میشه. دلای بیتا فردا شب بیتاب میشم، دلشون با این کاروان ارباب مال ما جاست، چه میکنه یه مرزوز دیگه هم داریم، کیه کجا؟ ده نفر اومدن پیش عبید الله ابن زیاد، عبید الله باید هم لزن پای اصل ما به ما طلا بدید.
چرا؟ چی شده؟ مگه چیکار کرد؟ بگم یا نه؟ حالشو داری؟ آماده ای؟ رزق ماه شعبان بخواه، رزق ماه رمضان بخواه، ماه رجبه تو بخوای پروندهشو ببندی. الله اکبر. گفتن ما یه کاری کردی هیچ نفر بینی لشگر انجام نداد داد ازن کسی در طول تاریخ انجام نداد داد ای وای ای وای اینجاست که باید بگی مادر برات نمیگه که باید بگی غریب گیر آوردن غریب گیر آوردن آقا جات محمد عرمزاد صدا عزد اسبار و نهر تاز زدیم دوان دوان به سمت گودی قتلگاه یه جوری شد صدا